بسترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت وزیر خارجه آمریکا نگران تأثیرگذاری سفرهای کاری دکتر ظریف بر افکار عمومی آمریکا و جهان است. آقای موسوی در واکنش به اظهارات پومپئو درباره محدودیت آقای ظریف در جریان سفر به نیویورک افزود قطعاً اعمال محدودیت حضور در برخی خیابان‌های نیویورک تأثیری در برنامه‌های کاری وزیر خارجه ندارد. وزیر امور خارجه یک کشورمان که به نیویورک رفته در نشست ویژه اقتصادی اجتماعی سازمان ملل سخنرانی و در حاشیه نشست هماندیشی با برخی مقامات حاضر از جمله دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفتگو می کند. آقای ظریف تاکید کرده در نشست ویژه اقتصادی اجتماعی سازمان ملل از تروریسم اقتصادی آمریکا سخن خواهد گفت.
محمد جواد ظریف به نیویورک آمده. وزیر خارجه ایران می‌خواهد با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل دیدار کند. در سازمان ملل و در اجلاس ویژه اقتصادی اجتماعی سخنرانی کند.
اقداماتی که ایالات متحده کرده در جهت تروریسم اقتصادی، این رو هم باید به اطلاع اعضای جامعه بین‌المللی رسوند.
و در این حال دیدارهای دو جانبه‌ای هم خواهد داشت. ملاقات هایی که میگوید فعلا در چارچوب سازمان ملل طراحی شده.
دیدارهای دو جانبه ای که دارید با اعضای کنگره هم هست یا
فعلا دیدارهای دو جانبه در چارچوب برنامه ملل متحد طراحی شده؟
آقای ظریف از این استکس چیزی نگفت، اما تمایل اروپایی ها برای حفظ برجام را ادعا خواند.
اروپایی ها ادعا میکنن که تمایل دارن برجام رو نگه دارن، اما هنوز ما شاهد این نبودیم که اروپا برای حفظ جام حاضر باشه به سرمایه گذاری.
اگر برنامه ها درست پیش بروند، ملاقات با اهالی رسانه در امریکا سهم زیادی از 6 روز اقامت آقای وزیر در نیویورک را شامل می شود. دیپلماسی رسانه‌ای که البته طیف‌های متنوعی از خبرنگاران امریکایی را در بر خواهد گرفت.
آقای ظریف روز جمعه نیویورک را به مقصد کاراکاس ترک می کند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس قوه قضایی کشورمان گفت گسترش بیشتر همکاری دستگاه قضایی ایران و عراق میتواند باعث امنیت بیشتر برای ملت‌های منطقه شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار فائق زیدان وزیر دادگستری و رئیس شورای عالی قضایی عراق که در محل نهاد قوه قضایی برگزار شد افزود با دولت عراق در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته به ویژه مبارزه با تروریسم همکاری‌های خوبی داریم که باید گسترش یابد. رئیس قوه قضایی کشورمان همچنین درباره برخی مشکلات که برای زائران ایرانی در عراق وجود دارد گفت این مشکلات با مذاکره قابل حل است که امیدواریم با همکاری طرف عراقی امکان انتقال افراد ایرانی که در عراق در حبس هستند فراهم شود. در حالی که 13 سال از پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی می‌گذرد، افزایش توان بازدارندگی مقاومت در لبنان را می‌توان مهمترین دستاورد جنگ 33 روزه دانست. از زمان پیروزی مقاومت در سال 2006 که با تجاوز اشغالگران صهیونیست و حمایت آمریکایی‌ها آغاز شد، معادلات منطقه‌ای به نفع مقاومت رقم خورده است.
پس از آنکه در سال 2000 میلادی رژیم صهیونیستی از لبنان عقب نشینی و جنوب این کشور پس از 18 سال مقاومت از لوث وجود اشغالگران پاک شد، هنوز صدها اسیر لبنانی در بند اسرائیلی ها بودند و از طرفی صهیونیست ها حزب الله را مانع رسیدن به اهداف خود می دیدند و در پی یکسره کردن کار مقاومت در لبنان بودند. در 12 جولای سال 2006 یعنی 21 تیر ماه 1385 حزب الله مانند چند بار دیگر در 6 سال گذشته با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به عملیات محدود علیه رژیم صهیونیستی کرد.
اول ساعت
در 2 ساعت اول جنگ در همین منطقه صهیونیست‌ها علاوه بر 3 کشته و 2 اسیر، 2 خودروی گشتی و 1 تانک فوق پیشرفته میرکاوا را از دست دادند. اما در طول 33 روز به دلیل ایستادگی رزمندگان ما و با وجود بمباران شبانه روزی و چندین عملیات هجومی حتی نتوانستند وارد دهکده ایتش شب شوند.
برخی مدعیند که آغازگر جنگ 33 روزه سال 2006 حزب الله بوده. اما آیا جنگی که در آن رژیم صهیونیستی با هزاران بمب و موشک خانه‌های مردم را تخریب کرده و در حملات وحشیانه خود صدها غیر نظامی را به شهادت رسانده فقط به دلیل اسیر شدن 2 نظامی اسرائیلی بود؟
جنگ ها با یک درگیری کوچک آغاز نمیشه، بلکه تصمیم قبلی و برنامه ریزی میخواد. عملیات نیروهای حزب الله در به اسارت گرفتن صهیونیست ها مانند چند عملیات دیگر برای تبادل اسرا انجام شد.
جنگ پس از 33 روز به پایان رسید و رژیم صهیونیستی پس از شکست مجبور شد با سرافکندگی لبنان را ترک کند. اما با پیروزی مقاومت هم معادلات منطقه تغییر کرد و هم حالا لبنان 13 سال است که در امنیت کامل قرار دارد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگوی جمعه شب خود با شبکه المنار گفت:
هر جنگ دیگری یعنی جنگی فراتر از تابستان سال 2006 اسرائیل را در لبه پرتگاه قرار خواهد داد و آن رژیم را به نابودی می‌کشد. آنها خوب این را می‌دانند.
خلاصه یه صحبت‌های سید حسن نصرالله این بود که افزایش قدرت بازدارندگی لبنان در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی را میتوان مهمترین دستاورد جنگ 33 روزه سال 2006 دانست. محمد حسین امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بنت جویل، جنوب لبنان.
نظامیان رژیم صهیونیستی از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون 2800 فلسطینی را بازداشت کردند. نهادهای حقوقی فلسطینی شامل هیئت امور اسرا و آزادگان، باشگاه اسیر فلسطین، مرکز حمایت از اسرا و حقوق بشر ضمیر تا یک گزارش اعلام کردند که 446 نفر از بازداشت شدگان کودک و 76 نفر نیز زن هستند. بر اساس این گزارش تعداد اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به 5500 نفر رسیده که 43 نفر از آنان زن و 220 نفر هم کودک هستند. همکنون حدود 7 نفر از اسرای فلسطینی در اعتراض به بازداشت موقت افراد یاد شده در زندان‌های صهیونیست‌ها و بدرفتاری مسئولان سازمان زندان‌های این رژیم دست به اعتصاب قضا زدند. فعال مشهور سعودی فاش کرد ولیعت سعودی تلاش می‌کند برای رها شدن از باطلاق جنگ یمن از طریق میانجی‌ها با جنبش انصار الله به توافق برسد. مجتهد در خبری دیگر تاکید کرده است حکومت سعودی فعالیت شبانه فرودگاه بین المللی ابهارا از ساعت 6 غروب تا 6 صبح تعطیل کرده است. تصمیم به تعطیلی شبانه فرودگاه ابها پس از آن گرفته شد که سامانه های دفاعی سعودی از مقابله با پهپادهای یمنی ناتوان شدند. بیش از 4 سال از پایداری ملت یمن در دفاع از میهن می‌گذرد. دستاورد متجاوزان در این مدت سرافکندگی و عقب نشینی است.
بیش از 4 سال از پایداری ملت یمن در دفاع از میهن می‌گذرد. دستاورد متجاوزان در این مدت سرافکندگی و عقب نشینی بود. نقش سعودی‌ها در این جنگ بمباران بود و امارات هم مهندسی جذب و آموزش مزدوران داخلی و خارجی را بر عهده داشت.
تأکید می‌کنیم که سران سعودی و امارات فرصت دارند محاسبات خود را بازبینی کنند، اما بدانند این فرصت در حال تمام شدن است و باید هر چه سریع‌تر جنگ و محاصره ضد ملت یمن را متوقف کنند.
اعلن الجيش اليمني بنك اهداف يضم
300 بانک از اهداف نظامی و حیاتی را در عمق خاک سعودی و امارات شناسایی کرد تا با عملیات موشکی و پهپادی خواب را بر دشمن متجاوز حرام کند.
مخابرات آمریکا اخفقت. اقدامات دستگاه اطلاعاتی آمریکا در یمن شکست خورد. نفوذ سرویس اطلاعات سعودی در ارتش، دستگاه امنیتی و سران قبایل یمن نیز از بین رفت.
الجيش اليمني واللجان الشعبيه الان
ارتش و کمیته های مردمی یمن توانمند شدند و اطلاعات مراکز نظامی و حیاتی متجاوزان را در اختیار دارند.
باقی الخناق اكثر على دول
سال پنجم جنگ با پیروزی های ارتش و کمیته های مردمی همراه شده که نشان دهنده توان بازدارندگی یمنی هاست. ابوظبی به این نتیجه رسیده که ادامه جنگ زیانبار یمن فقط یک ماجراجویی بی نتیجه است.
حرب اليمن غير محسومه النتائج. عبد الله اليوسفي خبرگزاری سید وسیما صنعاء.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از ایجاد تفاهم اولیه میان دولت افغانستان و گروه طالبان خبر داد. صدیق صدیقی در نشست خبری در کابل گفت پایان جنگ، برقراری آتش‌بس، جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان و تضمین دادن طالبان برای مبارزه با تروریسم از محورهای تفاهم اولیه است که میان دولت افغانستان و گروه طالبان به وجود آمده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود تا چند هفته آینده روند صلح وارد مرحله دوم می شود که در این مرحله مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان با گروه طالبان آغاز خواهد شد. این در حالی است که ارتش افغانستان در بیانیه اعلام کرد در عملیات یک هفته نظامیان افغان در شهرهای مختلف استان بلخ 22 فرمانده و 65 عضو گروه طالبان کشته شدند. جوان شیعه اهل قطیف عربستان در جریان یورش نیروهای امنیتی سعودی به شهادت رسید. به گزارش پایگاه خبری النبأ، 12 تیر ماه سال جاری نیروهای امنیتی آل سعود با خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین به شهرک الجیش در یورش برده و به سمت ساختمان‌های مسکونی تیراندازی کردند. به گفته شاهدان در این تیراندازی ماجد عبدالله آل آدم مجروح شد و چند روز بعد بر اثر جراحت‌های ناشی از اصابت گلوله به شهادت رسید. منطقه شیعه نشین از شرقی عربستان از سال 2011 شاهد اعتراض مردم عربستان جهت برآورده شدن مطالبات آنان برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی است، اما نیروهای امنیتی دولت سعودی این اعتراضات مسالمت‌آمیز را به شدت سرکوب کردند. رئیس جمهور ترکیه گفت قرارداد خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه مهمترین رویداد در تاریخ معاصر کشور است. رجب طیب اردوغان افزود کشورهای عضو ناتو نباید به ما اعتراض کنند، چرا که ما رکن مهمی در دفاع از ناتو هستیم و این سامانه موشکی توان نظامی ناتو را تقویت می‌کند. روزنامه الکترونیکی رای‌الیوم نوشت بعد از گذشت 5 سال از آخرین جنگ اسرائیل علیه نوار غزه، آمارهای رسمی از شوک قوی وارد شده به نظامیانی حکایت دارد که در این عملیات حضور داشتند. بنابر اعلام رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی، تعداد مراجعه کنندگان به مؤسسه آسیب دیدگان اختلالات روانی بیش از 100% افزایش یافته است. شبکه خبری الجزیره فاش کرد رژیم آل خلیفه القاعده را برای فتنه افکنی بین شیعه و سنی به خدمت گرفته است. این شبکه قطری با انتشار برخی تصاویر ویدیویی از طرحی در بحرین با دستور مستقیم پادشاه این کشور برای ترور برخی شخصیت‌های مخالف این رژیم و اجرای عملیات علیه ایران پرده برداشت. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست از انفجاری در انبار صنایع نظامی نزدیک تل آویو خبر داد. در پی وقوع انفجار در انبار صنایع نظامی رژیم صهیونیستی نزدیک تل آویو، ستونی از دود در آسمان تشکیل شد. و بر اثر سیل و رانش زمین در جنوب آسیا، ده‌ها تن جان باختند و 1 میلیون نفر آواره شدند. بارش شدید باران‌های موسمی سبب جاری شدن سیل در بخش‌هایی از شمال شرق هند شده است. در بنگلادش نیز 12 نفر در برخورد صاعقه جان خود را از دست دادند و 40,000 نفر هم مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. رئیس تیم اعزامی ستاد مقابله با بحران پاکستان هم ضمن تایید خبر کشته شدن 23 شهروند پاکستانی در منطقه کشمیر گفت تعداد زیادی از کودکان و زنان در این سیلاب ناپدید شدند که تلاش برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. به آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20 و 20 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 20 و 40 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. ولي الله علي ولي
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده، بنده رضا حبیبی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش از رادیو معرف با شما هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش چهارم دوشنبه 24 تیر ماه 1398 دوازدهم ذی‌القعده 1440 هجری قمری. اما مجموع برنامه‌هایی که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد تا دقایق دیگر میتونید شنونده نگارستان باشید. 19:40 دقیقه مکارم خوبان رو براتون پخش میکنیم، مواعظ اخلاقی آیت الله ضیاءآبادی، موضوعش هم برخورد مؤدبانه و انسانی انبیا با مخالفین و کفار هست. 19:55 دقیقه میتونید زمزم احکام رو بشنوید و از حدود 20:15 دقیقه با برنامه بر آستان بندگی به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. زمان غروب آفتاب 20:20 دقیقه هست و هنگام اذان هم ساعت 20:40 دقیقه. اگر مایل هستید کلام ناب رو بشنوید 20:55 دقیقه با رادیوی خودتون همراه باشید. بعضی ها به واسطه قرآن به نور کشیده شدن، این موضوع صحبت های آیت الله مظاهر است در این بخش کوتاه که کلام ناب هست و تقدیمتون خواهد شد. ساعت 21 همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار رو به سمعتون میرسونن. این عزیزان بلافاصله گفتگوی 21 رو هم تقدیمتون میکنن. 21:30 دقیقه میتونید بر کرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیات 19-26 از سوره مبارکه معارج در بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. علاقمندان به درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی منتظر باشن ساعت 22 فقه آل محمد رو برشون پخش کنیم. 22:30 دقیقه هم صبح روشن رو تقدیمتون میکنیم و 23:55 دقیقه آخرین برنامه بخش چهارم کلام امام تقدیمتون میشه، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 24 به اتفاق از استدیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو به اتفاق میشنویم. بعد از اون دوستان عزیز من با بخش سحرگاهی با شما خواهند بود. این نکته رو عرض بکنم که علاوه بر رادیوی خودتون که حالا یا توی منزل دارید میشنوید یا محل کار یا توی مترو، توی اتوبوس و توی خودرو شخصی خودتون، میتونید از طریق گوشی تلفن همراهتون به راحتی با ما همراه باشید. چطور؟ ایران صدا رو که یک نرم افزار و یک برنامه کاربردی هست اگر نصب ندارید و گوشیتون رسب بکنید، از کجا؟ از سایت iranseda.ir دریافت بکنید. خیلی راحت نصبش بکنید بدون هندزفری و هدفون، میتونید به راحتی رادیو معارف رو بشنوید. ضمن اینکه به آرشیو زمانی و برنامه‌ای و اون برنامه خوبی که اونجا هست میتونید دسترسی داشته باشید، به راحتی دریافت بکنید و حالا مواردی دیگه‌ای که مراجعه میکنید و اونجا هست، مثلا سخنرانی های خیلی خوب، مناجات ها، زیارت ها و مواردی دیگه‌ای که من توصیه میکنم حتما ایران صدا رو روی گوشه خودتون داشته باشید. حالا که ایران صدا رو گفتم راههای ارتباطی رو هم عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه، 025-329-10-551 و 329-10-552 هم دو خط ارتباطی ماست. اما بشنویم نگارستان رو، شرح زندگی آیت الله فشارکی اصفهانی و توضیحات حجت الاسلام روحانی نشاد.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه
چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان
خورشید و من تابناکی ما که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان محترم برنامه نگارستان. در ایام درگذشت عالم جلیل القدر آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی هستیم. دقایقی به شرح زندگی این دانشمند فرزانه می‌پردازیم. آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی در سال 1253 قمری برابر با 1217 شمسی در فشارک اصفهان به دنیا آمد. وی در 11 سالگی به عراق رفت و کفالت او را برادر بزرگش ابراهیم ملقب به کبیر بر عهده گرفت. از همان زمان برخی دروس را نزد برادر و دروسی همچون فقه و اصول را نزد علمای دیگر گذراند. حجت الاسلام و المسلمین، روحانی نژاد.
سید محمد در کربلا تحصیلات عربی، منطق و برخی مقدمات دیگر رو طی کرد و از محضر حاج آقا حسن ابن سید محمد مجاهد متوفای 1242 هجری قمری بهرمند شد. در این زمان حسین ابن محمد اسماعیل معروف به فاضل اردکانی متوفای 1302 هجری قمری در حوزه کربلا به تدریس اشتغال داشت. سید محمد فشارکی به همراه میرزا محمد تقی شیرازی و سید محمد کشمیری و میرزا مهدی شیرازی به حوزه درس فاضل اردکانی رفتند و ضمن فراگیری فقه و اصول، وارستگی، بی‌اعتنایی به دنیا و دیگر مکارم اخلاقی رو از اون بزرگ مرد آموختند.
برو باری بزنیم فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم.
آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی در سال 1286 قمری به نجف رفت و از محضر آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی بهره برد و در سال 1291 به همراه آیت الله شیرازی به سامرا رفت. پس از وفات آیت الله شیرازی مجدداً در سال 1312 هجری قمری به نجف بازگشت.
اگر روی طلب زاییده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاییده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
آنطور که آقا بزرگ تهرانی می‌فرماید، آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی در مسجد هندی در نجف کرسی تدریس داشت که حدود 300 شاگرد در کلاسش حاضر می‌شدند. شیخ عباس قومی در فواید الرضویه می‌فرماید: زمانی که آیت الله شیرازی در شعبان 1312 وفات کرد، بزرگان به او رجوع کردند، زیرا اعتقاد داشتند که اعلم پس از میرزاست و از او خواستند که تصدی امور شرع و مرجعیت را بر عهده بگیرد. ولی ایشان فرمود: من خود می دانم که شایستی این کار نیستم، زیرا ریاست امور شرعی نیاز به امور دیگری غیر از علم دارد. من در این امور وسواس خاصی دارم و به غیر از تدریس نباید به کاری مشغول شوم. سپس به ایشان اشاره کرد که به سراغ میرزا محمد تقی شیرازی بروند، که این یکی از دلایل بلندی همت و پاکی نفس و اخلاص قلب این بزرگوار بود.
زمانی که آیت الله شیرازی در شعبان 1312 وفات کرد، بزرگان به آیت الله سید محمد فشارکی مراجعه کردند، زیرا معتقد بودند که او بعد از میرزا اعلم علماست و از او خواستند که تصدی امور شرع و مرجعیت رو بر عهده بگیرد. ولی ایشان فرمود که من خود می دانم که شایسته این کار نیستم، زیرا ریاست امور شرعی نیاز به امور دیگری غیر از علم هم دارد و من در این امور وسواس خاصی دارم و من به غیر از تدریس به کار دیگری نباید مشغول بشم. به سراغ میرزا محمد تقی شیرازی بروید.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله سید احمد زنجانی مینویسد: فرزند سید محمد فشارکی فرموده است بعد از وفات میرزای شیرازی بزرگ، پدرم توسط من به آقا میرزا محمد تقی شیرازی پیغام داد که اگر شما خود را اعلم از من می دانید، بفرمایید تا من زن و بچه ام را در امر تقلید به شما ارجاع دهم و اگر مرا اعلم می دانید، شما خانواده خود را در مسئله تقلید به من ارجاع دهید. هنگامی که این پیام را به میرزا رساندم، تأملی کرد و فرمود: خدمت آقا عرض کنید که آقا خودشان چگونه می دانند؟ من این سؤال را که به منزلی جواب بود خدمت پدرم عرض کردم. پدرم فرمود: برو عرض کن که شما در اعلمیت چه چیز را میزان و معیار می دانید. اگر دقت نظر میزان باشد شما اعلمید و اگر فهم عرفی معیار باشد من اعلمم. من دوباره این پیام را به میرزا رساندم. ایشان باز تأملی کرد و فرمود: خودشان کدام یک از این دو را میزان قرار می دهند؟ من بازگشتم و این سؤال را ابلاغ کردم. آقا تأملی کرد و فرمود: بعید نیست که دقت نظر میزان و ملاک اعلمیت باشد. آنگاه فرمود که همگی از میرزای شیرازی تقلید کنی.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدم، منم که شهره.
آیت الله سید محمد فشارکی استاد اصول و فقه با همه علم و فضیلتی که داشت در کمال فقر و نیاز مادی زندگی میکرد. حجت الاسلام و المسلمین، روحانی نژاد.
از وارستگی، بی اعتنایی به دنیا و دیگر مکارم اخلاقی برخوردار بود. مرحوم سید محمد فشارکی از بزرگترین شاگردان میرزای شیرازی و استاد حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم هست. مرحوم حائری مؤسس می‌فرماید که من از استاد خود آیت الله فشارکی شنیدم که فرمود در آن هنگامی که میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو در گذشتند، رفتم منزل، دیدم مثل این که در دلم یک نوع نشاطی هست، هرچه اندیشیدم که جای نشاط وجود ندارد. استادم میرزای شیرازی در گذشته، او استاد و مربی من بوده. مدتی فکر کردم ببینم کجای کار خراب است، این نشاط از کجاست، منشأ آن چیست. بالاخره به این نتیجه رسیدم که نکند نشاط من از این جهت است که ایشان از دنیا در گذشته و برحال مرجعیت به سراغ من بعد از ایشون می آید. بلند شدم، رفتم به حرم حضرت امیر سلام الله علیه و از حضرت خواستم که این خطر رو از من رفع کند. دعا می کنند، گریه فراوان می کنند و مشکل روحی خودشون رو مطرح می کنند و از اون بزرگوار می خوان که مرجعیت رو از ایشون در واقع به سمت دیگری هدایت کنند. ایشون تا صبح در حرم به سر می برند و صبح وقتی برای تشییع جنازه میان، او رو با چشمانی پر التهاب میبینند و معلوم بوده که تمام شب رو مشغول گریه بوده و بالاخره تلاش کرد و زیر بار ریاست نرفت.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق گردگار، خواهی اگر به آینه ها اقتدا کنی، یک دم بیا به محضر خوبان روزگار، یک دم بیا. بیا به منظر خوب.
گویند آیت الله سید محمد